جلسه دوم،
مبحث عقل و عشق،
زمان
51 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در ادبیات عرفانی ما گاهی نزاع بین عقل و عشق در میگیره و اهل دل هم معمولا علاقمندن که عشق رو بر عقل ترجیح بدن و در این نزاع همیشه داور به نفع عشق قضاوت میکنه. دیشب عرض کردیم که در مقام و در زبان ادبیات، خصوصا ادبیاتی که دعوشون بر این است که بخوان از مراتب بالای معنوی و عرفانی سخن بگن، این هیچ ایرادی نداره، ولی معنای عقل و عشق این چیزی نیست که به این سادگی ها نزاع بینشون در بگیره و بعد در این نزاع تازه عشق بر عقل غلبه پیدا بکنه. آدم دلش برای هم عشق میسوزه هم عقل. دلش برای عقل میسوزه که الکی طرفدارای خودشو داره از دست میده و آدم با عقل عشق نمیکنه، به عقل عشق نمیورزه. و از طرفی تو فرهنگ عامه ها، اینا رو تو فرهنگ عامه دارم میگم، تو ادبیات گفتیم جا داره از اینجور حرفا زده بشه، تو فرهنگ عامه آدم دلش برای عشق هم میسوزه که گفت هر کسی از ظن خود شد یار من. هر کسی یه تصوری از عشق پیدا میکنه و بعد شروع میکنه بهش علاقه مند شدن. اگر عشق معنای حقیقیش مشخص بشه، انقدرام طرفدار نداره با، و اگر عقل معنای حقیقیش مشخص بشه، انقدرام قریب باقی نمیمونه. حالا تو ادبیات عرفانی ما از نزاع عقل و عشق سخن به میان میاد. توی ادبیات ولایی ما هم در مقام مدیح سرائی و در نیاهی که برای حسین سروده می شود و در رسای ابا عبدالله الحسین، باز شما می بینید بحث نزاع عقل و عشق به میون میاد. وقت اینجا هم در حماسه ابا عبدالله الحسین معمولا گفته میشه که این حماسه یک حماسه ایست عاشقانه. حرف درستی هم هست به جای خودشا، ولی آدم از اینکه یه حرف درستی خوب زده نمیشه گاهی از اوقات، یا خوب فهمیده نمیشه گاهی از اوقات، دلش میسوزه. در کربلا عشق بود، عقل هم بود، منتها هر کدوم یه کارکردهای خاصی دارن. ولی دیگه اینجوری ها نبود که مثلا ما بگیم ابوالفضل العباس دستشو برد زیر آب و عقل به ابوالفضل میگفت بخور تشنته، عشق میگفتش که نه نخور، هنوز ارباب تو تشنه است. من بعید میدونم عقل ابوالفضل العباس اینقدر خراب کار بکنه که بهش بگه آب بخور، حالا مهم نیست حسین علیه السلام تشنه است. درسته حالا در ادبیات در مقام مبالغه استعاره و کنایه آدم میخواد یه چیزایی رو بگه، یه چیزای دیگه ای رو هم میگه که من نمونه هاش رو دیشب عرض کردم و اونها رو تکرار نمی کنم. ولی عقل و عشق در کربلا حساب اینجوری نداشتن. ما هم میخوایم کربلا رو بهتر بشناسیم، اساساً بهانه جلسه ما علت تشکیل جلسات ما خیمه ابا عبدالله الحسینه. عشقمونم به اینه که اگه آدم خوبی شدیم انشالله، شما که خوب هستید خوبتر میخواید بشید، بنده مثلا میخوام آدم خوبی بشم که به امام حسین نزدیک بشم، به عشق امام حسین میخوایم خوب بشیم. اگه همینجوری بخوایم خوب بشیم، خب یه وقت دیگه میریم کلاس اخلاق شرکت میکنیم. عشق امام حسین این که ما رو دور خودمون جمع کرده، دور هم دیگه جمع کرده. حالا پس ما باید یکی از اهداف بحثامون تو این شبها بهتر شناختن حماسه ابا عبدالله الحسین باشه. عشق و عقل رو در حماسه ابا عبدالله الحسین بهتر بشناسیم، حماسه رو هم بهتر شناختیم، سوختنمون هم بهتر خواهد بود برای ابا عبدالله الحسین، به ابا عبدالله الحسین نزدیکتر هم خواهیم شد. وقتی میخواییم عشق و عقل رو در کربلا خوب بشناسیم، باید برگردیم ببینیم که اصلا عشق و عقل چی هستند و دقیق تر اونها رو تو زندگی خودمون هم مورد مطالعه قرار بدیم. ماها در طول زندگی خودمون مدام با عشق و عقل درگیریم، کار میکنیم، باشون سر و کار داریم، تو وجود خود ما هستن، ابعاد وجود خود ما هستن، حیف اینا رو نشناسیم. خوبم برای ما خیلی جاها توضیح نمیدن. یک بار مرور کنیم این عشق و عقل هم خودشون چی هستن، هم رابطهشون با هم چیه، هم تو زندگی ما نقششون چیه، تو بندگی ما نقششون چیه، هم این دو مفهوم بلند در کربلا چه نقشی ایفا کردن و در کربلا چگونه تجلی پیدا کردن. کدوم شعر هست که از عاشقان بودن حماسه کربلا سروده نشده باشه؟ معمولاً خیلی این دو کلمه در کربلا استفاده میشه. پیچ رادیو رو هم باز کنی مدام یه خط در میون از مفهوم لطیف و زیبای عشق حرف زده میشه، گاهی هم البته از عقل حرف زده میشه، ولی مردم انصافا بیشتر با عشق حال میکنن تا با عقل. انشالله بتونیم تو این گفتگوها یه دعایی رو مستجاب کنیم. کدوم دعا رو؟ مقدمه کلام و موضوع رو عرض کردم، اون دعاها رو بگم بحث خودمون رو ادامه بدیم. شنیدی این دعا رو میگن قبر امام حسین رو با معرفت زیارت بکنی صلوات بفرست؟ اللهم صل علی محمد و علی محمد. این همون با معرفت زیارت کردنه دیگه، با معرفت سینه زدنه که عشق و سوزش هم بیشتر میشه. تو پرانتز باز کنم، حاشیه برم، اشکالی نداره، کتاب که نیست بگم اون پایینش نوشته برید بخونید، مجبورم تو متن حاشیه هاشو بیارم. فکر نکنید اگه کسی با معرفت سینه بزنه برای امام حسین یعنی دیگه کلاس میذاره برای امام حسین. قبلنا محکم اینجوری سینه میزد، حالا که میخواد با معرفت سینه بزنه انگشتی مثلا سینه بزنه؟ نه، تا با معرفت سینه بزنی برای امام حسین خودتو میکشی برای امام حسین. میگیم با معرفت گریه کنی دیگه خون گریه میکنی، با معرفت بسوزی دیگه خیلی میسوزی. با معرفت گریه کنیم نه یعنی که آقا اون گریه مهم نیست، مثلا گریه تو کم کن برو با معرفت بشو، بعد اون وقت آدم با معرفت یه گل نمیماله به سرش. نه، این خبرانی آدم های با معرفت اتفاقا خیلی سوزشون، گدازشون، آتش دلشون بیشتر بوده درباره ابا عبدالله الحسین، و هیچ کدوم از مردم عوام اونجوری گریه نمی کنن که مرحوم قاضی، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم شاه آبادی، مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و رضوان خدا بر همه اون بزرگان باد گریه میکردن برای حسین. هیچ وقت عوام مثل اونا گریه نمیکنن. با معرفت آدم بیشتر تو این جلسات پرحرارت قرار میده. انشاءالله این معرفت رو خود اهل بیت به ما عنایت بکنن. دیشب در مورد مفهوم عقل شروع کردیم به گفتگو کردن. قبل از اینکه عقل رو تعریف بکنیم دنبال یه هدف بودیم و اون هدف این است که آیون بیاید عقل رو اینقدر خشک تصور نکنیم، عقل رو اینقدر سرد تلقی نکنیم، عقل رو اینقدر خشک زمخت که نقش مثلا گاهی از اوقات پلیس و قوه قضاییه و اینا رو تو وجود انسان بخواد بازی بکنه تصور نکنیم. بیاید ابتدا قبل از اینکه تعریف بکنیم، هنوز تعریف نکردیم عقل چیه، شما همه بلدید، منتها یه باز تعریفی توی جلسه داشته باشیم. بیاید ابتدا تصمیم بگیریم رابطه‌مون رو با عقل رابطه لطیفی قرار بدیم. آقا چجوری لطیف قرار بدیم؟ خب الان صحبت میکنیم در موردش، ولی تو تصمیم تو بگیر، بگو من باید در مورد عقل توضیحاتی بشنوم تا عقل برام لطیف بشه، زیباییشو بفهمم، لذت ببرم ازش. و خیلی راحت بگم با عقل عشق کنیم، با عقل صفا کنیم، از عقل روحمون به اهتزاز در بیاد وقتی مفهومشو میشنویم. دنبال این قصد باشیم، بعد برای اینکه به اینجا برسیم بشینیم با هم عقل رو تعریف کنیم. فکر نکنیم عقل یخچاله، ما هم تصمیم گرفتیم در مورد یخچال بیاندیشیم. عقل آتشه، عقل خیلی گرما داره. برای اینکه به این نگاه نسبت به عقل برسیم، دیشب یک روایت عرض کردم که دیگه خلاصه‌گویی از دیشب رو با همین گزارش تمام بکنم. اون روایت این بود که نشون میداد عقل خیلی ناز داره، انقدر لطیفه، انقدر لطیفه، بهش بگی بالای چشمت ابروه، میره دیگه بر نمیگرده. در روایت دیدیم که معصومین علیهم السلام فرمودن هر کسی یه دونه گناه انجام بده، چون گناه کار ضد عقله، گناه کار ضد عقله، هر کی یه گناه انجام بده یه قسمت از عقلش میره، به صورتی میره که لا یرجع و الیه ابدا، ابدا دیگه بر نمیگرده. توبه هم کردی، توبه کردی، خب دیگه عذاب نمیشی. ولی اون عقلی که قهر کرد باد، نازداش، نازنین بود، دیگه بر نمیگرده. چرا حرفشو گوش نکردی؟ تو نمیدونستی عقل ناز داره و نازشو بکشی؟ عقلی همچی موجود لطیفیه. برای اینکه این لطافت رو حس بکنیم، ببینید ماها رو خدا از خاک آفریده، عقلمون رو میفرماید از نور خودم آفریدم، از نور ویژه خودم آفریدم، در گل ما از روح خودش دمیده، اما در روح ما عقل رو میخواست قرار بده، از نور خودش آفرید قرار داد. نور لطیف نمیشه؟ نور گرما ایجاد نمی کنه؟ اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا تصمیم گرفت خلق بکنه عقل بود، بعد به خاطر عقل آدم آفرید، به خاطر آدم همه کائناتو. الان این ستاره ها میبینی، کهکشان ها، همه به خاطر عقلن، نه به خاطر جناب عالی. جناب عالی رو عقلتو بردارن، تفاوتت کم میشه با جناب‌های غیر عالی، جناب‌های خیلی خالی، جناب بره، ببعی، اینجور جناب‌ها که خیلی خالی هن. اما جناب عالی به خاطر عقل شدی جناب عالی. عقل موجود نازنینیه، دوست داشتنیه، و باید بهش عشق ورزید، بعدم باید بهش حال بدی، صفا بدی، نازشو بکشی، دورت بگردم، قربونت برم الهی، تا بسات کار کنه. با معصیت قهر میکنه، میره دیگه هم بر نمیگرده. یه قسمت رفت. محض رضای عقلت هم که شده، هرگز گناه نکن. خدا میبخشه، عقلت دیگه بر نمیگرده. باشه عذابت نمی کنم، تنت دیگه عذاب نخواهد شد، اما روحت از فقدان آن بخش از عقل در عذاب خواهد بود. بعد شما باید چیکار کنی؟ همیشه دقت کنی، بری در خونه عقل، آقای عقل صداتم بیاد بیاری پایین، خیلی نرم گفتم ناز داره، بهش بر میخوره، زود غر میکنه، اینو خیلی قیمت داره. اصلا شما کی هستی؟ میگه تو به خاطر من یه چیزی شدی، باید غرورش رو حفظ کنی، بری در خونه عقل. درسته ما داریم چهار میدونی صحبت میکنیم و راحت و گفتگو میکنیم، ولی خیلی از اسرار، حالا من اینو برای شما اسرارش رو باز میکنم که چرا باید اینجوری بری در خونه عقل. باید بری در خونه عقل، آقای عقل بزرگوار، من ازت خواهش میکنم اینجا ما رو راهنمایی کن، باور بفرمایید من اطاعت میکنم. انقدر نازشو بکشی، بعد اگه تحویلت گرفت صفا کرد، از صفای تو دید نسوسه نمیای، واقعا میخوای حرفشو گوش بدی، نظر میده. نظر که میده میدونی چی کار میکنه؟ عقل شروع بکنه به نظر دادن و راه اومدن با تو، میدونی چی کار میکنه؟ یکی از کارهایی که میکنه حکمت تولید میکنه. حکمت یعنی چی؟ حکمت یعنی این که کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک چی بشه؟ پیغمبر بشه. خداوند متعال به لقمان حکیم فرمود که لقمان میخوام پیغمبرت کنم، قبوله؟ لقمانم آدم حسابی بود، گفت خدای هرچی شما بگی. خداوند متعال برای کاراش سوال نمی کنه، اما اینجا سوال کرد، فرمود که ولی میخوام از تو نظرتو بخوام. لقمان گفت هرچی شما بگید، عبد که به مولاش نمیگه این کارو بکن اون کارو بکن. خدا فرمود اینجا اجازه داری نظر بدی، بگو دوست داری پیغمبرت کنم یا نه. گفت خدا اگه من اجازه، یعنی اگر شما اجازه بدید، اگر نظر منه اجازه بدید من پیغمبر نشم، مسئولیتش خیلی سخته. خدا فرمود که آخه تو میارزی، من باید باشه، پس پیغمبر نشو، حکمت بهت میدم. حکمت به لقمان داد. حکمت کسی داشته باشه نمیخواد کتاب باز کنه بخونه، نخونده ملاست. حکمت کسی داشته باشه چشمه های معرفت از دلش بر زبانش جاری میکنه. ما داشتیم یه عارف بزرگواری تو تهران، من الان بعض از علمای اهل وعظ و خطابه در قم میشناسم، دقیقه یه دفعه میگن آقای فلانی اینجوری میفرمودن، یا قال الصادق علیه السلام میگه، یا میگه آقای فلانی. من تعجب میکردم که اینا چی. میگفت آقا ما این میدونیم که این کتابا رو نخونده، میرفتیم مینشستیم هی حرف میزد، همه احادیثی که ما تو کتابا خوندیم هی برای ما میگفت. عقل شروع بکنه کار کردن، میدونی چی کار میکنه؟ عقل کار بکنه حکمت به شما تحویل میده. عقل با حافظه تومنی نه قرون که 9 میلیارد متفاوته، با علم متفاوته. علم باید بیرون بگیری، نگرش داری، بازسازی کنی، ترکیب کنی. حکمت اینه یه حرکت رو نگاه میکنه، از یک حرکت به قاعده کلیش در عالم هستی پی میبره. در علم میگن از جزئی نمیشود به کلی رسید. یه مورد رو دیدی نمیتونی قضاوت بکنی بگی همیشه این یک قاعده است. یه مورد رو دیدی عزیز من، یه مورد که همه نمیشه که. ولی حکیم میدونی چی کیه؟ حکیم کسی که از جزئی به کلی میرسه، هر کلی هم اعلام بکنه درسته، تا آخر عمرت بری بگردی ببینی خلافش هست یا نه، خلافش ثابت نمیشه. قواعد عالم هستی رو درک میکنه. حکمت یکی از تولیدات عقل، عقل سلیم، که حالا من بعد میگم این عقل سلیم باید تو قلب سلیم باشه و اینا و اینا، اونا و اوناشو بعدن صحبت میکنیم که حالا کار عقل به کجا میرسه. نازشو معصیت بکنیم میره دیگه، بر نمیگرده. وقت معصیت نکنی، طاعت بکنی، حرفشو گوش بدی، حرفشو گوش بدی، این وحیه، این وحیه. میخواستم میگم بیاد درگوشی صحبت کنیم، اما دیدم مهدیه جای خصوصی آدم های غریبه که نمیان که. آقای امام زمان علیه السلام با کیا صحبت میکنه؟ با اونایی که میبینه عقلشون انقدر کار میکنه که آقا هم باش صحبت نکنه خودش میفهمه باید چی کار کنه. امیرالمومنین در مورد مالک اشتر میفرماد مالک اشتر کسیه که اگه من پیشش نباشم که از من سوال بکنه، خودش میشینه فکر کنه، عقلش بهش همون حرفی رو میزنه که اگه من میخواستم بهش بگم. با عاقلا کار دارن. بعضیا دنبال اینن که آقا امام زمان علیه السلام چی بهشون میگه. آقا تو رو خدا با من صحبت کن، منو هدایت کن. آقا صبر کن، تو حرف عقل تو گوش کردی؟ نه. خب حرف آقا امام زمان رو گوش میکنی؟ این پیغمبر درونیت، تحویل بگیر. پیغمبر بیرونی میاد در خونت. پیغمبر درونیت رو تحویل بگیر، پیغمبر بیرونی میاد هم سفره تو میشه، با هم گپ بزنیم، میاد با تو گپ میزنه. آقا کیا دنبال اینن که فرشته الهی بهشون وحی نازل بکنه؟ اون فرشته الهی که در درون خودت به نام عقل، اون حرفاشو گوش بده، کار به وحی هم میرسه. وحی نازل شدن که چیز، وحی نبوت رو نمیگم، وحی نبوت مال یه نفر بود حالا در آخرین موردش، این که از عالم غیب با آدم حرف برسه. راستی چی میشه بعضیا خیلی عارف میشن، خدا باشون بی پرده صحبت میکنن؟ خیلی ساده، از حرف عقلشون رو زیر پا نمیذارن، کار غیر عقلانه نمی کنن، ناز عقلشون رو میکشن. عقل نماینده خداست در وجود تو. شما حرف عقلتو گوش بده، پرده ها جلو چشمت میره کنار. چرا میگن گناه نکنی تقوا داشته باشی دست به عالم غیب هم پیدا میکنی؟ خب همینه دیگه، یعنی منت عقلتو بکش. یه شازده ایه، نمیدونی از یه کی هستیه. این خودش عقل میفهمه که فرقش با بقیه اجزای وجودی از تالی چیه، قدر خودش هم میدونه، باید بریم منتشو بکشی. آیا عقل شما چی میگی؟ بعد من حالا به شما میگم عقل معمولا چجوری حرف میزنه با آدم، چی میگه، اصلا چیا بلده چی بلد نیست، اینا حالا به جای خودش کم کم میرسیم که ببینیم کارکرد عقل چیه تو وجود انسان. ولی اگر کسی حرف عقلشو خودشو گوش بکنه، کارش میکشه به اونجا که این حرف خصوصی داخل مهدیه تهرانه، میکشه به اونجا که آقا امام زمان علیه السلام باش صحبت بکنه. تو حرف عقلتو گوش کردی؟ حرف منم گوش میکنی. آقا من حرف عقل خودم رو گوش نمیکنم. خب آقا هم نمیاد با من صحبت بکنه. این همه گندم توی انباری خودمون هست، بعد میگیم آقای امام زمان اگه یه کاسه گندم به ما بدی، همه ملائکه خندهشون میگیره، میگه این چه گریه هم میکنه. خب یه کمی اون گندم های انبار خودت وردار، همه رو مصرف کن، نوش جونت. بعد بگو آقا جون من همه رو مصرف کردم، همه رو ازش استفاده کردم، ندارم. به خدا آقا امام زمان علیه السلام میاد در خونت رو در میزنه. عقل یه موجود نازنین و قابل احترامیه. حتی ما دیشب کارمون به اینجا کشید تو بحث که دعا کردیم برای زیاد شدن عقلمون. یه نفر از خوبان میگفت من 10 سال یه حاجتی داشتم که خدا یا فلان چیزو به من بفهمون. 10 سال آی زجه زدم، آی تیکه شدم، آی پاره شدم، آی قیمه قیمه شدم. خدایا آخه چه مصلحتی از خدا دعای من؟ دعای من که دعای مادی نیست، یه دعای معرفتیه. خدای به من بگو، این دعاش این بود، خدای به من بگو خوابی، الهامی، بالایی، پایینی، یه جوری بالاخره به برسه من فلان کارو چیکار کنم. 10 سال میگفت زجه زدم. میگفت یه شب ماه رمضان یه دفعه به ذهنم رسید که به خدا بگم که خدایا خب گوش که نمیدی حرف آدم، و من که نمیتونیم به چیزی بگیم دیگه، هر زورت میرسه دیگه، نمیخوای گوش بدی حرف ما رو، باش حداقل عقل ما رو زیاد کن ما خودمون بفهمیم. میگفت آنن دعا مستجاب شد. فهمیدم 10 سال خدا منو زجر کش کرده. آخه آدم حسابی من بهت عقل دادم، بگو اینو زیادش کنم برات، با همین کار کن، بیا پیش من. میگفت آنن مستجاب شد، عین وحی مشکلم حل شد. گفتم عجیبه، خدا حاضر آدم 10 سال زجر بکشه تا قدر عقل خودشو بفهمه. این عقله، و خودم با این عقل چجوری برخورد کنه؟ حالا فکر میکنم احترام عقل یک کمی تو دلهامون، تو دلهای شما خیلی، تو دل من یک کمی بالا رفت. ببینیم این عقل چیه. درسته؟ عقل تفاوتش با علم اینه، تو حافظه کامپیوتر شما میتونید علم قرار بدی، علم، ولی چون عقل نداره قدرت تشخیص و تمیز نداره. آگاهی غلط، آگاهی درست، جمله دروغ، جمله راست بنویسی بذاری تو کامپیوتر، جفتشو یه جور سیو میکنه، سیف مگر. ولی عقل یه قدرتیه تو انسان، آگاهی میخواد بیاد میگه ببینم. عقل قدرت تشخیص صحیح از سقیم است، عقل قدرت تشخیص حق از باطل است، عقل قدرت تشخیص درست از غلط است، عقل قدرت تشخیص خوب از بد است. این عقل انسانه که این قدرت ها رو داره. این اگر نباشه دوتا آدم اصلا نمیتونن با هم حرف بزنن. این میگه این درسته، این درسته، آخه ببین تو حرف منو بشنو، این درسته. این داره عقلشو به قضاوت دعوت میکنه. خداوند متعال هم وقتی عقل رو خلق کرد، حالا داره تو روایت بهش فرمود بیا، عقل اومد در محضر خداوند متعال. حالا بیا که بیای مکانی نیست، بعد فرمود که ببین من با تو کار دارم، این آدمی که دارم خلق میکنم طرفم تویی، یا اگه تو نبودی من با اون کاری نداشتم. عقل قدرت تشخیص است، قدرت تشخیص خوب از بد، زیبایی از نازیبایی. عقل قدرت تشخیص است که برای همه چی لازمه. آدمایی که، حالا ببینید عقل چجوری قشنگ میشه، چجوری زیبا میشه، چجوری پادشاه خوردنی و تو دلبرو میشه برای آدم. همه اونهایی که دوست دارن لذت ببرن به عقل محتاجن که عقل بهشون بگه کدوم لذت کیف بیشتری میده. همه اونهایی که مرده محبتن به عقل محتاجن تا عقل بهشون بگه چجوری محبت تو زیاد کن، به کی دل ببند، با کی نرد عشق بازی کن، چجوری محبت دیگری رو به خودت جلب کن. عقل نشسته اونجا جلوگیری میکنه از اشتباه انسان، از شتاب زدگی انسان، از سطحی نگری انسان. عقل قدرت تشخیصی داره که اگر بگذاری اجازه بهش بدی اعماق رو نگاه میکنه، آینده رو نگاه میکنه. اگر به عقلت میدون بدی آینده یه ازدواج رو نگاه میکنه، میگه به این همسر دل ببند یا دل نبند. اگه خفش بکنی میگه تو چه کار نشد، من دل بستم، حالا تو برو کنار، همونی که میره دیگه هم بره میگرده. شما میخوای عشق بازی کنی تو زندگیت با کسی که دوستش داری، با شغلی که دوستش داری، با هر چیزی که دوستش داری، عقل هیچ وقت مقابل عشق وای نمیسته. عقل خودش بهتر از همه میدونه این نیاز توه که عشق ببرزی، نیاز توه که دوستت داشته باشن، نیاز توه که در محبت گرم بشی. عقل اینو میفهمه. از تو اینا رو بیا از عقل بپرس بهت بگه، از تو بیا از عقل بپرس بهت بگه چی میخوای چی نمیخوای. بعد وقتی که میخوای عشق ببرزی، در صندوق عشق قلب خودتو باز میکنی، باید خب بپرس از این. میگه خب بگو من بهت بگم چیکار کن که عشق جاودانه پیدا کنی، تا آخر عمر برای هم میگه قش کنید و ضعف کنید و بمیرید و زنده بشید، برای هم دیگه حکم یحیی و یمیت پیدا بکنید، هم دیگه رو بکشید و زنده کنید. بکشی یعنی کشت منو، دل منو بردا اینجوری، نه بکشی حضرت بزنه تو سرش بکشه تو رو. کسانی که میخوان راحت باشن، عقل میگه خب صبر کن من برات برنامه‌ریزی کنم به راحتی برسی. هیچ کس نمیتونه بگه که من یه چیز دیگری رو میخوام غیر از عقل. هر که هر چیزی رو میخواد راهنماش عقله، چون عقل قدرت تشخیص خوبی از بدی داره، عقل قدرت تشخیص درست و غلط داره، قلابی یا غیر قلابیشو میتونه بفهمه. یه آقا این قلابیه، منتها بعضی وقتا ما جلو دهنشو میبندیم میگه حالا تو دیگه حرف نزن، تو دیگه کاری نداری. میگم خب چی بگم؟ عقل اصرار نمیکنه به آدم. عقل مثل وجدان که نیستش که. عذاب وجدان دیدی؟ آقا شنیدید عذاب وجدان؟ چرا زمستون میشه هیچ کی جواب نمیده؟ آقا عذاب وجدان شنیدی؟ خب عذاب وجدان یعنی این که آدم یه کاری میکنه، وجدان آدم چرا این کار کردی؟ چرا این کار؟ عقل این کار رو نمیکنه. عقل میگه که این راهه، میگه نه برو کنار. رفت آقا رفت، گفتم که این ناز داره میره. هی کله ملق پشت کله ملق، دره پشت دره، پرتگاه پشت پرتگاه، همجوری میری جلو، پرت میخوری میری جلو، میره پیش خدا میگه من گفتم بش. عقل قدرت تشخیصه. بعضی وقتا استفاده چشم چیه؟ استفاده گوش چیه؟ میگه بذار ببینم. عقل میگه خب جلوی منم نگیر، بذار منم برات ببینم. منم برات میبینم. چون تصور بر اینه که عقل مقابل اشیاء لطیفی، قوا و احساسات و خواسته های لطیفی در وجود انسان می ایسته، ما عقل رو زمخت تصور میکنیم و سخت و خشن و غیر عقل رو بیشتر تحویل میگیریم. من میخوام به خاطر این بیام عقل رو در کنار اون خواسته ها و خاصیت های لطیف روحمون قرار بدم، بگم عقل نسبتش با هر کدوم از اینا چیه. آقا اونایی که عاشق پیشن اگه از عقلشون تو عشقشون استفاده کنن، عشق پرور میشن، اهل محبت میشن. اصلا اونا تازه میفهمن محبت چیه. عقل میگه اینجوری داری محبت تو داغون میکنی، گوش نمیده. اون گوش نده، من چیکار کنم؟ جوونه رو میخواستم برن خواستگاری، مادرش گله میکرد، میگه نمیاد خواستگاری، میگه اول شرایط رو من بگید. ما میگیم بابا حالا تو بیا ببین. گفتم خب راست میگه، برو دیگه خواستگاری اینجوری میشه دیگه. میگه حرف شما رو گوش میکنه، حالا بهش بگو. میگه باج آقا من اومدیم و رفتم دیدم، چشمم جلو عقلم رو گرفت، من باید چیکار کنم؟ من اونقدر به خودم اطمینان ندارم، بعد چشمم من رو فریب داد، عقلم کار نکرد، رفتم ازدواج کردم، بعد 4 روز فهمیدم که اشتباه کردم. آخه گوش میدم بهتر عقلم کار میکنه. دیدی خیلی ها چشمشون رو میبندن با که عقلشون فریب نخوره، چون چشم آدم رو به خطا میندازه. چوب رو در آب میگذاری شکست نور ایجاد میشه، فکر میکنین چوب کجه؟ این مثال رو توی دوران دبستان آدم کجا تمرین میکنه اینو؟ دوران دبستانه. دنیا مثل همین آب میمونه، هرچی تو دنیا قرار بگیره چشم آدم رو به خطا میندازه. رضا میبینید که حضرت آیت الله العظما بهجت معمولا چشمشون میزن پایین، به جای نگاه نمیکنن. مثالم خیلی بی ربط داره، آخرشو گفتم دیگه. حضرت یحیای پیامبر میفرماد مرگ برای من بهتر از نگاه غیر واجبه، نه نگاه حرام، نگاه غیر واجب. نگاه غیر واجب
بعضی با عقلشون کار میکنن عشق ورزی میکنن، بعضی با چشمشون کار میکنن عشق ورزی میکنن. ببین تفاوت چقدره. حالا چیکار باید کرد عقل جلا پیدا بکنه؟ عقل شیوش چیه؟ جالبه یکم حالا با این شخصیت نازنین کم کم آشنا میشیم. عقل کار کردش اینه که هم حق و باطل رو از هم تشخیص میده، هم چی رو تشخیص میده، هم صحیح و غلط رو. حرف میزنی میگه ببین تو داری غلط میگی، یا ربطی به اون نداشت، اون یکی به اون یکی چی داری میگی؟ میگه آقا نگاه کن الان هوا سرده، پس تو الان انبال خونتو بده به من. میگه آقا چه ربطی داره این؟ عقلت میگه چه ربطی داره؟ یه حرف غلطی زدی، انبال منو میخوای غلط کنی ببری مثلا چون هوا سرده؟ تو داره ربطی ندارم با هم. مثلا بهت میگن آقا ماشین داره ارزون میشه، میخوای ماشین تو بفروشی یه کمی صبر کن. یه نگاه میکنه چی؟ ماشین داره ارزون میشه؟ خب این که غلطه که، یه عقلت این کارو میکنه. عقل تو این سطوح کار میکنه. عقل رو فعالش بکنی میدونی چی کار میکنه؟ میدونی تو رو ارتباط تو با قیامت، با خدا، با پیغمبر، با اهل بیت چی کار میکنه؟ ارتباط تو بی حرف میکنه، بی زجر میکنه ارتباط تو. یعنی میخواد تلاش کنی، مبارزه با نفس کنی. عقل رو فعال کن. عقل هم صحیح و سقیم رو، صحیح و غلط رو به آدم یاد میده، یه کار دیگه هم میکنه، حق و باطل رو هم به آدم نشون میده. مثال حق و باطل، این بخش اول کارکرد نظری عقله، بخش دومی که عرض میکنم کارکرد به قول حالا فلاسفه یا عالمان اخلاق، عقل عملی، کارکرد عملی عقل رو میگه. عقل مثلا بزنی در گوشه یه کسی گناه نکرده باشه، میگه خب بد کاری کردی، زشته. ببین حق و باطل رو از هم تشخیص میده. عقل میتونه قباحت یه کار بد رو به شما نشون بده. مثلا کسی که غیبت میکنه خیلی راحت آبروی کسی میبره، راحت طورش هم نمیشه. این عقل نداره. اول عقل نداره، بعدن حالا شرف و مثلا وجدان و چیزای دیگه. اول عقل نداره. عقلش چرا راهنماییش نکرد؟ عقل این قدرت رو داره. منتها این که من میگم عقل این قدرت رو داره، بستگی به نحوه برخورد شما باهاش داره. عقل اگر تو همون اول صحبت رو بیارید این آخر صحبت نتیجه گیری کنیم، اگر به عقل میدون بدی اون نظرات برجسته خودش رو بهت میده، اگر بهش میدون ندی همون حداقل نظرهای خودش رو هم از تو دریغ خواهد کرد. باید عقل تو بهش صفا بدی، حال بدی، اینا میدون بهش بدی تا یه حرفایی بهت بزنه که انبیاء الهی اومدن قطع قطع شدن برای زدن اون حرفا. اگر عقل تو میدون بدی خیلی راهنمایی های دقیقی بهت خواهد کرد. ما در نیازمندی های خودمون به احساسات دیگر وجودی که داریم، در برای برآوردن این نیازها، برای پاسخ دادن به این احساسات، همه جا به عقل احتیاج داریم. بذارید این روایت رو در تعریف عقل برای شما بخونم. میفرماید مثل العقل، مثل عقل فی القلب. قلب کجاست؟ محل گرایش های آدمیه، محل احساسات آدمه، درسته؟ محل صفات روحی انسانه. مثل العقل فی القلب، مثل عقل در قلب انسان، که مثل سراج فی البیت، مانند یه چراغی وسط خونه. میگه من همه رو برات روشن میکنم، برو صفا کن. یه روایت دیگه براتون بخونم. آقا شما اینقدر عقل و اهمیت دادید، یه دفعه چی بگید؟ یه دفعه بگید که عقل حیات انسانه. ببینید میفرماد امیرالمومنین فقد العقل
فقد الحیات، نبودن عقل نبودن حیات. ولا یقاس الا بالاموات، آدمی که عاقل نیست مقایسه نمیشه مگر با مرده ها. عقل حیات آدمه و خدا تو قرآن میفرماید که پیغمبر من، تو با مرده ها میخوای حرف بزنی؟ تو مرده ها میخوای گفتگو کنی؟ تو نمیتونی با اون مرده که آدم نمیتونه چیزی بشنوونه، این عقلش دیگه کار نمیکنه در اثر معصیت. دشمنان عقل رو انشاءالله به شما یکی یکی معرفی خواهم کرد، انشاءالله سعیم میکنیم زودتر به عشق هم برسیم و رابطه عشق و با عقل. الان رابطه عقل و با عشق رو گفتم، رابطه عقل و با عشق اجمالا یه نگاه کردیم، گفتیم عشق رو راهنمایی میکنه، میگه اگه حرف منو گوش بدی من هم تو رو بیشتر میکنم، هم یه کاری میکنم جاودانه تر بشی، هم یه کاری میکنم هیچ وقت شکست نخوری. خدمت گذاره به اینا میگه هم یه کاری میکنم مثلا عشق تو قشنگ ببینی، احساسات دیگه هم قشنگ ببینی. عقلی هم چی کار کردی وسط قلب انسان داره و خداوند متعال هم آدمهای عاقل رو بهتر تحویل میگیره. یه روایت ببینم امام حسین چقدر تحویلت میگیره توی این محرمیه. چقدر میخوای نماز بخونی؟ چقدر میخوای سینه بزنی؟ چقدر میخوای بری جلسه روزه؟ فعلا بحثمون بحث عقله، انشاءالله به محبت هم خواهیم رسید، انشاءالله انشاءالله. ببینید عزیز من، تو دوست داری امام حسین بهت نگاه کنه؟ چقدر دوست داری بهت نگاه کنه؟ میزان نگاه کردن خدا به بندش، اولیاء خدا به دوستانشون، به مقدار عقلشونه. مثال، داشت یکی از انبیاء الهی رد میشد، یه عابدی رو دید بدجور عبادت میکنه. بدجور یعنی خیلی خوبجور، خیلی بدجور عبادت میکنه، خیلی خوبجور عبادت میکنه. گفت خدا این دیگه خیلی ایوله ها، خدا تحویلش میگیری دیگه، حتما از دوستای بیست توه. خداوند متعال فرمود نه، حالا بچه خوبیه ولی حالا. همینجور دستاش اینجوری که گفت حالا. تعابیری فرمودن که ترجمهش اینه، خدا چرا؟ فرمود من منزه عقلشون رو تحویل میگیرم. عجب، من اجازه میدین خدا باش معاشرت کنم؟ میخوام ببینم این آدم چقدر عاقله، چقدر تو تحویلش میگیری؟ خدا همون اشکال نداره، برو. رفت نمازش تموم شد، این پیشش نشست، مهمون میخوای، سلام علیک، حال احوال، خب چه خبر، تعریف کن ببینم. هر موقع یکی میگه تعریف کن، اولین چیزی که میخواد تعریف بکنه داره عقل خودشو نشون میده. بعد اگه تو تعریفاش بهش گفتی خب درد تو بگو عزیزم، دیگه درد دقیق داره نشون میده. یه وقت از رو پوست دستش میخوای ببینی قده زیر دستش هست یا نه، یه وقت مثلا میری از داخل با اشعه و اینا میندازی حسابی میبینی. به کسی بگی دردت چیه، پردار زدی که داری خود عقلش رو میبینی. گفت من واقعش درد دل کنم برات، این صحرا رو میبینی مقابل ما؟ گفت آره. این علفهای صحرا، فکر کرد میخواد حرف عرفانی بزنه، صحرا رو میبینی؟ گفت بله این صحرا. گفت این علفها رو تو این صحرا میبینی؟ گفت بله. پیامبر الهی گفت بله میبینم. خب الان تابستون این علف ها پس فرا زمستون میشه، خشک میشه، هی میگم خدای خوب گوزفنداتو بفرست اینا رو بخورن. گوه این مشکل همینه. گوه هره مشکل همینه، دوست دارم این حل بشه، اینا اسراف میشه هم بمیره. خداوند متعال فرمود ببین اما این چیش تحویل بگیرم، این عقلش اینقدر میرسه. حالا الان امروز شما اومد مهدیه تهران روز جمعه، دردت چیه؟ ببین برای من حرفایی که یاد گرفتی تحویل نده. دردت چیه؟ قصت چیه؟ من خواهم میزان عقلتو بفهمم ببینم خدا چقدر تحویلت میگیره. اگه تو ناز باشی وقتی که به خودت بر میگردی میخوای درد تو بگی، یه دفعه یه آه بکشی بگی دوتا قصه دارم. چیه؟ یکی این که آقا امام زمان علیه السلام از پشت پرده غیبت بیاد بیرون، انتظار 124 هزار پیغمبر برطرف بشه، خدا در حیات مردم تجلی کنه. اگه دردت این باشه، به خدا میری تو مجلس سیدالشهدا، سیدالشهدا بهت میگه خوش اومدی. به خدا حضرت زهرا میاد جلو دم در به استقبال تو. بنزه درد هر کسی، عقل هر کسی رو میشه فهمید. گریه کنای امام حسین، حالا این مال روز جمعت بود، گریه کنای امام حسین میرن تو تکیه ابا عبدالله حسین، درجه عقلشون رو به خدا نشون میدن و خدا اینا رو تحویل میگیره. چرا یک قطره اشک برای حسین بهش را برای انسان واجب میکند؟ چرا گناه گذشته و آینده انسان رو میبخشد، انسان رو به شفاعت صدیقه کبرا میرساند؟ چرا؟ چون کسی دردش اینه که چرا حسین تنها مون تو کربلا؟ خدا قول داده انسانهای عاقل رو تحویل بگیره. این انسان انسان بزرگیه. کسی دردش اینه که خدایا بچه های حسین بدون حسین چه میکنن؟ این بچه ها نازدانن، نازپرورن، تو بغل حسین بزرگ شدن، اینا عادت به خاک نشینی ندارن. بنزه درد هر کسی، عقل هر کسی معلوم میشه و اون آدم قیمتیه. آقا اینا این که برای حسین گریه میکنن قبل از اینکه عاشق باشن عاقلن. کسی که عقل نداشته باشه فقط برای بچه خودش میتونه گریه کنه، دردش انقدر بزرگ نمیشه. هنوز نوبت عشق نرسیده، عشقو بذارید بعدن ازش صحبت میکنیم. کسانی که عاقلا دردهای بزرگ تو سینه‌شونه، این دهه محرم هر شب در خونه ابا عبدالله حسین میرن مثل آدمهای درمونده. بابا داری کجا میری؟ بذار بچه ازت بپرسه. میگه بچه من، عزیز من، تو سرما، تو گرما، هر چی هست، ما بالاخره داریم زندگیمونو میکنیم، نگران بچه های حسینم. کار کشیده به 1400 سال پیش. حسین تو عقل دوستانت رو چقدر پرورش دادی؟ حسین داره عقل ما رو هم جلا میده. با خودت بشین یه دو تا چهار تا بکن. بچه من مهمه یا بچه حسین؟ من مهمترم یا حسین؟ هنوز کار به محبت نرسیده. اصلا معلومه محاسبه بکنی میگی حسین مهمتره. وقتی که به اون درد مهمتر توجه بیشتر بکنی، عقلت بهت میگه، عقلت بهت میگه هزار تا مثل ما فدای ابا عبدالله حسین، عقلت بهت میگه که هزار تا بچه های من فدای بچه های ابا عبدالله حسین. عقلت بهت اینا رو ارزیابی میکنه میگه. وقتی که متأثر شدی، از حرف عقل تبعیت کردی، عاقل میشی. عاقل که شدی، به خدا امام زمان در به در دنبال عاقل ها میگرده، انقدر دوستشون داره. اینا اهل محبت هم میشن. من میخوام روزه عاقلانه برای شما بخونم رفقا. لا اله الا الله. امیرالمؤمنین اومدن دیدن دخترهای پادشاه ایران رو رو خاک نشوندن، دستگیر کرده بودن تو اون جنگ که حمله کرده بودن، اسیر گرفته بودن. امیرالمؤمنین اومدن دیدن رو خاک نشستن، فرمودن اینا رو چرا رو خاک نشوندید؟ گفتن اینا مثل بقیه اسرا. امیرالمؤمنین فرمود ببینید، یعنی عقل کار میکنه، فرمود ببینید اینا از بچگی روی خاک ننشستن، اینو مثل بقیه‌ای که از روستا اومده با خاک انس داره، راحت زندگی میکنه، اشکالی براش نداره، مثل اون مینشینی رو خاک شکنجش دادی، تو اسیر گرفتی، نباید شکنجه بدی که اینا دختر پادشاهن، احترام بذارید بهشون. گفت آقا اسیرن. گفت اسیر باشن، اسیر رو که آدم نباید شکنجه بده که، شأنش رو رعایت کن.
میخوام بگم بچه های حسین بچه های حسینن، بیابان گرد نیستن پای برهنه راه بره. تو رو خدا محاسبه کنید، این بچه ها نامحرم اونا رو ندیده، با نامحرم حرف نزدن، حالا یه مرد بیشتر بینشون نیست، این همه زن و بچه در کنار هم رو دق میکنن، تا حالا غریبه باشون برخورد نکرده. ببین هرچی عقلتو تو کربلا کار بندازی یا به خدا بیشتر آتیش میگیری. لا اله الا الله، من از عزیز دلم عذرخواهی میکنم. فکر کنید تو کربلا ببینید چه خبر میشه. روانشناس ها میگن که بچه سه ساله یه خاصیتی داره، بزرگترش رو که میبینه فکر میکنه بزرگترش تمام مشکلات عالم رو میتونه حل کنه. روانشناسی رشد مطالعه کنید، میگن بچه سه ساله اینجوریه، مثلا این سقف بیفته پایینا بچه سه ساله صدا میزنه مامان بابا عمه دایی این سقف رو بردار، اون نمیدونه که این نمیتونه برداره. بچه کوچولو فکر میکنه بزرگترش قدرت ابر قدرت عالمه. دیدی چی میره تو بغلش؟ آقا اگر خواستید یه بچه سه ساله دق بکنه ها، خودشو کتک نزنید، جلو چشمش بزرگترشو کتک بزنید. یه دفعه همه امیدش ناامید میشه، یه دفعه قلبش میگیره. یه دفعه بچه داغون میشه. این سه ساله چی میکشید وقتی میدید عمه شو دارن با تازیانه میزنن؟ علی لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.